وارد کنن یا در کنار مقاومت هایی که انجام میدن در دیپلماسی همیشه پیشنهاد برای مذاکره هم میتواند انجام بشه و اصلا این چیز غیر ممکنی نیست. من اصلا بعید نمیدونم که هم ایرانی ها یک جورهای سیگنالی فرستاده باشن و این سیگنال ها رو ممکنه آمریکا هم فرستاده باشه. چنین سیگنال هایی رو هم به راحتی میشه فرستاد و هم بعدا میشه اون رو انکار کرد. یعنی اینی که ایران ابتدا این سیگنال رو فرستاده یا مثلا آمریکا این رو فرستاده خیلی موضوع حساسی نیست، چون که در دنیای دیپلماسی بسیار عادیه و همین تاییدیه‌ها و تکذیبیه‌ها حاکی از اینه که در واقع یک زمینه‌ای برای یک مذاکرات احتمالی دارد فراهم می‌شود.
آنچه فرزانه روستایی به عنوان مذاکرات احتمالی از آن نام می‌برد تا چقدر ممکن است به وقوع بپیوندد؟ امیر طاهری، تحلیلگر سیاسی مقیم لندن:
به هر حال تماس‌های غیر مستقیم بوده، از طریق سوئیس، رئیس جمهوری سوئیس به تهران سفر کرد، بعد به واشنگتن سفر کرد. این رئیس جمهوری سوئیس یه شخصیت سیاسی نیستش و دلیلی نداره که ناگهان در این مدت کوتاهی از تهران به واشنگتن بره. بعد عمانی ها فعالیت هایی دارن، سفیر عمان در لندن که من در حدود 2 هفته پیش باش صحبت کردم گفت که ما حاضر هستیم برای میانجیگری بین ایران و ایالات متحده، بنابراین این تماس ها ممکنه به تدریج منجر بشه به یک مذاکره شکل گرفته با کمک اروپایی ها که از این موضوع بسیار حمایت میکنن. در این حال هر دو طرف علائمی رو دادن در این 1-2 هفته اخیر برای کاهش تنش بین دو طرف. ایران اعلان کرده که تمام مستشاران نظامیش رو از عراق برده بیرون، واشنگتن هم اعلان کرده که میخواد نیروهاش رو از سوریه به تدریج ببره بیرون.
دونالد ترامپ اوایل مرداد ماه از خواست واشنگتن برای مذاکره بدون پیش شرط با تهران سخن گفت، اما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را ممنوع کرد.
مذاکره با آمریکا ممنوع است به خاطر ضررهای بیشماری که دارد و منفعتی که اصلا ندارد.
اکنون با وجود این ممنوعیت گمان زنی ها و ادعاها در مورد مذاکره یا تمایل برای مذاکره را چگونه میتوان پذیرفت؟ امیر طاهری:
آقای خمینی مذاکره با آمریکا رو ممنوع کرده بود، آقای خامنه‌ای هم همینجور، ولی جمهوری اسلامی دائما با ایالات متحده در حال مذاکره بوده، از روز اول مذاکرات الجزایر تا به امروز، چه به طور مستقیم و چه به طور غیر مستقیم. مسئله این است که آیا فشارهایی که الان بر اقتصاد ایران وارد میاد و جنگ قدرتی که در داخل گروه گرداننده جمهوری اسلامی ادامه داره، اینا چه آثاری خواهد داشت در مجموعه تصویر ایران؟ اگر جمهوری اسلامی خودش رو در خطر ببینه، مثل همیشه، مثل زمان آقای خمینی، مثل موارد متعدد دیگه، بدون تردید مذاکره خواهد کرد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه 13 آذر مدعی شده بود که مقام‌های آمریکا در سال گذشته 8 بار و در سال جاری 3 بار غیر مستقیم درخواست مذاکره با تهران را مطرح کردند، اما جمهوری اسلامی آن را رد کرده است. حدود 3 هفته پیش هم روزنامه الجریده کویت از مذاکرات پنهانی دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی در لندن خبر داده بود، اما حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا این گزارش را تکذیب کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما جلیل رحیمی جهان‌آبادی نماینده تربت جام در مجلس ایران میگوید اگرچه نفوذ و حضور ایران در منطقه مهم است، اما یک نکته را نباید به گفته او فراموش کرد که بعضی اوقات ممکن است هزینه‌های زائد در خیابان‌های تهران کشور را زمینگیر کند. او برای گواه حرف خود به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سخن گفته و گفته که این حکومت در خیابان‌های مسکو تکه پاره شد و امنیت و تمامیت ارضی خودش را از دست داد. محمد زرقامی از رادیو فردا در همین زمینه گفتگوی کرده با حشمت الله تبرزدی از اعضای جبهه دموکراتیک ایران و ارزیابی او را درباره اظهارات این نماینده مجلس پرسیده.
خب حرف درست زده ایشون، یعنی در واقع اگرچه خیلی دیر، اما برخی از مسئولین در جمهوری اسلامی، اهم از اونایی که الان مسئولیت دارن مثل ایشون یا افرادی مثل فائزه هاشمی یا حتی دیروز دیدم ابراهیم اسخرزاده و خیلی افراد دیگری، حتی استعفای وزیر بهداشت و درمان اونها، همه اونها دارن میگن که شرایط غیر قابل کنترله و اعتماد مردم از نظام سلب شده و حتی واضح هاشمی گفته بود که فروپاشی محتوایی صورت گرفته که همون در واقع بی‌اعتمادی ملی هست. اخیراً هم ایشون این حرف رو زده. جمهوری اسلامی در واقع همطور که همین نماینده مجلس هم گفته قربانی سیاست‌های خودشه، یعنی چه به دلیل هزینه‌های بسیار بسیار سنگینی که طی چند دهه گذشته در خاورمیانه انجام داد، در عراق و افغانستان و یمن و سوریه و هر جا، و حالا جدای از اون اختلاس‌ها و فساد مالی و ساختاری که داره، همه اینها الان موجب شده که مردم آمدن تو خیابون. یعنی شما الان هر روز کارگر، دانشجو، نمیدونم کشاورز، معلم، مالباخته، همیشه همین امروز هم دوباره اعلام کردن چهار همه میان. این هستش که الان اونایی که یه مقداری جسارت بیشتری دارن یا نگرانی بیشتری دارن از درون حکومت، میان و هشدار میدن و هشداراشون هم درسته. هم چیزی
آقای طبرزدی، ولی با توجه به اینکه این هشدارها اولین بار نیست، شما هم خودتون اشاره کردید، یعنی برای چندمین باری که این مسائل مطرح میشه، تقریبا میشه گفت که بعد از انتخابات بحث برانگیز سال 88 این هشدارها مدام تکرار شده، اما چرا این هشدارها به صورت میشه گفت کارآمد در خود بدنه نظام به کار گرفته نمیشه که بهبودی در اوضاع پدید بیاد؟
خب قرارم نیست بشه. ببینید مثال خوبی زده این نماینده مجلس، مثال زده به اتحاد جماهیر شوروی پیشین. مگر اتحاد جماهیر شوروی به شکل ساختاری اصلاح کرد؟ نه، اونم فروپاشی اتفاق افتاد. یعنی اینها دارن خبر از واقعی میدن که جنبه هشدار نداره دیگه، در واقع همونطور همون بهتره بگیم خبر دارن میدن که آقا این اتفاق افتاده. ساختارهای غیر دموکراتیک، ساختارهای فردی، ساختارهایی که الان خب در جمهوری اسلامی در رأس رهبر جمهوری اسلامی هست و بقیه قدرت هم دست سپاه هست و امنیتی ها، اینا اصولا ساختار به گونه تعریف نشده که بتونه خودش رو اصلاح کنه و خود اصلاحی انجام بده، خود به خود فرو میپاشه. و اون چیزی هم که اینها الان دارن میگن، نگرانیشون رو دارن ابراز میکنن و در واقع درست هم میگن. این جمهوری اسلامی هم به سرنوشت اتحاد جمهوری شوروی روبرو خواهد شد، با این تفاوت که در ایران قرار نیست ایران فروپاشی بشه، چون ایران یک کشور یک پارچه از هزاران سال پیش بوده، ولی فروپاشی اجتماعی اقتصادی اتفاق افتاده و فروپاشی سیاسی خواهد شد.
ولی خب آقای طبرزدی، یک نکته‌ای که وجود داره اینه که مخاطب این صحبت‌ها کیست؟ به خاطر اینکه این صحبت‌ها یا برای وزارت خارجه، برای دولت آقای روحانی بیان میشه، چون به هر حال ما میدونیم که محور اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران رو رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای تبیین میکنن.
اصولاً همه سیاست‌ها رو آقای خامنه ای تبیین میکنه، برای اینکه حتی در مسئله بودجه امسال هم خبر آمد که به اصطلاح بحث بودجه در جلسه در پیش ایشون بسته شده. ولی کن ببینید این نماینده ها یا وکلا یا مسئولین، حتی اصلاح طلبایی که الان مسئولیت ندارن، اینا میترسن، اینا جرئت ندارن مستقیما خامنه ای رو مورد خطاب قرار بدن، میگن بابا مملکت از بین رفت دیگه نکنید. اینا از یک دیپلماسی عمومی استفاده میکنن، حرفاشون رو به شکل کلی مطرح میکنن، فکر میکنن حالا با اینجوری مطرح کردن نتیجه داره. اما یه مورد دیگه هم من میبینم در اظهارات نمایندگان مجلس به خصوص، یه جورایی دارن با مردم هم همدلی میکنن، یعنی میخوان بگن که مردم ما هم با شما هستیم، اگر فقیر هستید، اگر گرفتار هستید، اگر هرچی هستید. یه جوری مایوس شدن از رأس حرم قدرت، به نظر من دارن این حرفا رو میزنن که بگن ما گفتیم. اگر حالا من خاطرم هست مجلس آخر دوره شاه رو که برخی از نمایندگان بلند شدن اون دوره و فریاد زدن خطاب به شاه و خطاب به دستگاه حاکم، الان هم اون وضعیت به نحوی داره تکرار میشه.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خوب میتونی دنبال کنی که وسطش بشکنده،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
سیتا کشو. شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله این بخش خبری در واقع رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا 15 دقیقه دیگر هم شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خوشبختی نزدیک اینجا، بعضی وقتا خوب تنهایی خوبه، یه سفر کوتاه دوتایی خوبه. زندگی اینه، دل خوشی ساده، من باشم و عشقت تو باشی و جاده، حسن از قلبم فاصله داره، این هوا انگار ما رو کم داره. چمه دونه خوب میدونی من بدون تو، این دفعه اصلا به جون تو جایی نمیرم. تو این همه چیز من، حتی خدا هم عزیز من، دنیا رو به پام بریز من جایی نمیرم. پس ببن چمه دونه تو خوب میدونی من بدون تو، این دفعه اصلا به جون تو جایی نمیرم. تو این همه چیز من، حتی خدا هم عزیز من، دنیا رو به پام بریز من جایی نمیرم.
Yes, mama. این بهتر نمیشه حالا که نیستی دیگه دست من هر چی باشه به تو مربوط نیست حالا نمت این بهتر نمیشه حالا که نیستی دیگه دست من هر چی باشه به تو مربوط نیست بگیرم بار منی از هر کی میپرسی کجا
چاپ سوم 100 غزلواره عاشقانه از پابلو نرودا منتشر شد. پابلو نرودا شاعر، سیاستمدار و دیپلمات اهل شیلی سالهای زیادی را در بازداشت و تبعید و مبارزه سیاسی گذراند، اما مواجهه خلاقانه و بیان شاعرانش همواره بر مردم تأثیر بسزایی داشت. او در سال 1971 موفق به دریافت جایزه نوبل ادبیات شد و دو سال بعد بر اثر بیماری سرطان درگذشت. 100 غزلواره عاشقانه از پابلو نرودا با ترجمه رضا معتمدی در 232 صفحه توسط انتشارات نگاه تجدید چاپ و راهی بازار کتاب شده است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
Pass out in the yard. Bobby's on the barbecue. This a hickey or a bruise. Pictures of last night and it's صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سخت شد وقتی سرد شد، حسش یهو عوض شد، برخورد بهش برخورد وقتی گفتم ارزور مایلی تو برداشت کن از حرفان، شاید واسه این هنوزم من تنها، همه اتفاقا آشتی و دوا همه جلو چشامه، اون داد و بیداد ها مش روی دیوار ها مثل خش صدامه، این آخرات دیگه مثل خودش نبود، یه وزد به سرش و رفت و دیگه نمون.
ساعت 21:30 دقیقه به وقت تهران، شنونده سرخط چند خبر مهم از رادیو فردا هستید. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران از دادستان کل کشور خواست موضوع شکنجه اسماعیل بخشی را بررسی کند. فرزانه زیلابی وکیل مدافع اسماعیل بخشی میگوید موکلش برای تکذیب سخنانش درباره شکنجه دوران بازداشتش تحت فشار قرار دارد. تیم ملی فوتبال ایران در نخستین مسابقه در چارچوب جام ملت‌های آسیا دقایق پیش توانست با نتیجه 5-0 یمن را شکست دهد. هند روز دوشنبه رسما مدیریت اسکله شهید بهشتی بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان را بر عهده گرفت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در رأس هیئتی اقتصادی و سیاسی وارد دهلی نو پایتخت هند شد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید در جریان سفرش به افغانستان دوبار از سوی آمریکا برای مذاکره پیام دریافت کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شرایط حکومت ایران را خوب ندانست و گفت که آنها میخواهند با واشنگتن گفتگو کنند. شبکه حقوق بشر کردستان میگوید تعداد فعالان محیط زیست و اعضای حزب وحدت ملی بازداشت شده در استان کردستان به 8 نفر رسیده است. ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران میگوید به دلیل اظهار نظرش درباره حجاب ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان از او شکایت کرده است. و وزارت اطلاعات ایران با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت 25 نفر به اتهام اخلال در نظام ارضی خبر داد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شبها در کنار شما، رادیو فردا.
welcome to the zoo. Bits of disappointments, except for one or two. Some of them are angry, some of them are mean. Most of them are twisted, few of them are clean. And when you go dancing with young men down at the disco, just keep it simple. Don't waste time with the idiots to think that they're heroes. They will betray you. Stick with us weirdos.
سالن اصلی تئاتر شهر میزبان نمایش ازدواج آقای میسیسیپی به کارگردانی احسان فلاحت‌پیشه است. این نمایش که اثر فردریش دورنمات، نویسنده برجسته سوئدی با ترجمه ای از حمید سمندریان است، قصه دادستان خودرأی به نام میسیسیپی را روایت می کند که خواستار برقراری قانون موسا در جهان و استقرار عدالت مطلق حتی به حکم اعدام است. او به آناستازیا بیوه کارخانه‌داری دل می‌بازد و از او تقاضای ازدواج می‌کند. غافل از اینکه آناستازیا به هیچ قانون اخلاقی پایبند نیست و همسرش رو در پی ارتباط با همسر قبلی میسیسیپی به قتل رسانده. آرزو نبوت، محمد صادق ملک و پریسا صنعتکار از جمله بازیگران این نمایش هستند. ازدواج آقای میسیسیپی تا 14 بهمن ماه در تئاتر شهر برپاست.
به شکل پرواز پرنده
هر لحظه با من باش، با من باش، تنهایی از آمد
تا ته خط عشق روی موج فردا.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
غمبار خورشید میتابد دوباره، فردا می آورد به بار. با من بمون تا سحر، شب و شبهای دگر، که هر سو سوی ستاره از صبح می آورد خبر. چشمهایت صبح بهاران، ای لبت خندت تزمین باران، بیای جان جان این شام تارم را سحر کن، بیا از کوچه های ساکت و سردم گذر کن، بیای نازنین شاید که در شهرم بمانی. ای یار جانی دوباره بر نمی گردن دیگر جهانی، ای خانه و کاشانه من بیا از آوازم بشنو افسانه من.
یک بهاری، خبری از خزان نداری، در گذرگاه روزگاران هم مسیری و هم قطاری. فردا با من سفر کن، شاخ و برگم را تازه تر کن، بیای شعر من گلداد از افسانه تو، بیا آواز من مهمان شده در خانه تو، بیا تا قصه تا ابد با من بخوانی. ای یار جانی، یار جانی، دوباره بنده میگردد دیگر جهانی، ای خانه و کاشانه من، بیا از آب و زن بشنو افسانه من. ای یار جانی، یار جانی، دوباره بنده میگردد دیگر جهانی، ای خانه و کاشانه من، بیا از آب و زن بشنو افسانه من.
بر روی خط فردا.
پرسش اساسی اینه که چرا سراغ دانه درشت‌های مثل سلطان شکر و سلطان آستان قدس رضوی آیت الله علم الهدا نمیرن که یک ریال هم مالیات نمیدن و بازار ایرانو قبضه کردن و موجب بحران اقتصادی هستن.
بعد از 40 سال انتظار داشتیم که این روزها سلطان تقوا، سلطان عدالت، سلطان اخلاق اسلامی، سلطان پرهیزگاری، سلطان مناعت طبع و به اصطلاح زندگی شرافتمندانه از این مسائل معرفی کنن، در حالی که هر روز صبح پا میشیم سلطان کاغذ، سلطان سکه، سلطان قیر، سلطان شکر و هزاران سلطان دیگه که یکی به نوبت میان، اینها معرفی میشن. معلوم میشه این مملکت رو سلاطین قیر و سکه و کاغذ و شکر اداره میکنن.
صدای شما، صدای فرداست.
Y de su mover la voz.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
Let's have a nice day, let's have a nice day.